برای سلامتی علمای اسلام اجماعا صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله العلی عن شبه المخلوقین، الغالب لمقال الواصفین، الظاهر بعجائب تدبیره للناظرین، والباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين، ثم الصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين المكرمين المعصومين وعلى بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در رابطه با فلسفه اسارت آل الله بود. اگر نظر شریفتون باشه، شب اول عرض شد که ما در سه مقطع باید بحث کنیم. بحث اول اینه که با توجه به آن که حضرت سید الشهدا علیه السلام می دانستند ماجرای اسارت را، چرا زن و بچه را به همراه بردند و راضی شدند به این مسئله. آنچه تا دیشب عرض شد پیرامون این مرحله از بحث بود که مقداری هم طول کشید. بخش دوم این است که مردم اون زمان چرا نسبت به اهل بیت این جنایات رو مرتکب شدند. با توجه به اون که در کوفه امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت کرده، کوفه و کوفیان تعلیم دیده یه دست امیرالمؤمنینن، غالبشون شیعیان امیرالمؤمنینن، اکثر این لشکر کربلا هم از کوفیان بودن. چرا بعد از ماجرای کربلا اهل کوفه جشن گرفتند در ورود خاندان اون امیرالمؤمنین؟ مگه چند سال گذشته بود از حکومت امیرالمؤمنین؟ امیرالمؤمنین سنه 40 به شهادت رسیده، ماجرای کربلا سنه 61 به وقوع پیوسته. امام باقر علیه السلام فرمود این حدیث از دردناکترین احادیث، نه برای کسی که فقط پیرو اهل بیته، برای هر کسی که عقل داره. همین حضرت باقر علیه السلام فرمودند جددت اربع مساجد بالکوفه فرحن لقتل الحسین علیه السلام. به شکرانه شهادت ابی عبدالله 4 تا مسجد تو کوفه ساختند، 4 تا مسجد پایه‌گذاری کردند، پسر مسجد رو کشتن، مسجد به شکرانه میسازن. چرا اینجوری شد؟ چرا در بین راه مخصوصا بعضی از شهرها مثل بعلبک، مثل حلب، مثل موصل چرا اینقدر نسبت به اهل بیت بدی کردن مردم؟ مردم رو دارم میگم من. چرا در شام اون قوغا رو درست کردن که وقتی که اون صحابی پیغمبر وارد میشه، سعد ابن سهل ساعدی میگه من گفتم این چه عیدیه که اهل شام دارن که ما هم ازش خبر نداریم؟ اصلا عید شده بود از بس چراغان و بزن و بکوب و رقص و اینا بود. چرا اینجوری کردند؟ مردم اهل بیت رو قبول نداشتند؟ این نیست، قبول داشتند. برای اینکه محبت به اهل بیت یک اصل قرآنیه، کسی نمیتونه قبول نداشته باشه. وقتی اون پیرمرد اومد در شام به حضرت زین العابدین علیه السلام گفت خب شکر خدا که شما ها شکست خوردید و رسوا شدید، حضرت فرمود قرآن خوندی؟ چند تا آیه ولایت ها حضرت براش خوندن؟ گفت آره خوندم. گفت این آیات در رابطه با ماست. گفت اه شما هستید؟ قوقا کرد، سر و صدا کرد، گرفتن کشتنش پیر مردو. اینی که پیر مرد با آیات ولایت قرآن هوشیار میشه دلیل بر اینه که اهل بیت قبول داشتن. اما چرا این کارا رو کردن؟ در احوالات حضرت زین العابدین علیه السلام نوشتند بعد از اینکه حالا این مقدار اوضاع احوال آرومتر شد در شام، یه روز حضرت نشسته بودن، بچه کوچولوان دور حضرت بودن، بچه های 4 ساله، 3 ساله، 2 ساله. یک صیادی یک بچه آهوی صید کرده بود، از بیرون شهر آمد تو، از این جلو رد شد. بچه ها دورور حضرت زین العابدین علیه السلام شروع کردن گریه کردن. صیاد گفت چرا گریه میکنن این آقا؟ گفت اینا بهانه گرفتن بچه هم دیگه، آهو دست تو دیدن، این بچه آهو رو دوست دارن با این بچه آهو بازی کنن، اگه میشه بده اینا باش بازی کنن. گفت نه، من خیلی عیالوارم، زن و بچه دارم، اینو گرفتم ببرم بدم به یزید تا یه هدیه خوبی بهم بده، پول خوبی بهم بده، خرج زن و بچه هم کن. آقا فرمود هر چی یزید بهت میده من بهت میدم. گفت شما آه در بساط نداری؟ چی به من میدی؟ حضرت کن دامن تو بگی. دامنشو گرفت، یه مش سنگ ریزه ریختن رو دامنش، اشاره کردن به قدرت ولایت، همش شد دور ابیض. گفت بس اینا؟ گفت آقا تو کی هستی؟ این ماجرا چیه؟ حضرت فرمود علی ابن ابی طالب رو میشناسی؟ گفت بله که میشناسم، من پشت سر علی نماز خوندم، پای نماز جمعه علی ابن ابی طالب بودم و از مریدای علی هم هستم. فرمود حسینم میشناسی؟ گفت حسینم دیدم در کنار امیرالمومنین اون وقت که کوفه بوده. حضرت اشاره کرد یه درختی بود، یه درخت خیلی بزرگ، تنومند، پربار، پرسایه، پربرگ، تو مسجد شام بود، تو مسجد اموی شام. سر مقدس ابی عبدالله رو به این درخت آویزون کرده بودن و به مجردی هم که سر رو به این درخت آویزون کردن، درخت خشک شد، برای همیشه خشکید. حضرت سجاد گفتن این سر رو نگاه کن، میشناسی؟ نگاه کرد، گفت آره بابا همین سر همین حسین ابن علیه. آقا تو کی هستی؟ گفت من پسر حسینم. آهو رو داد، بلند شد، مشتشو گره کرد و مرگ بر طاغوت، مرگ بر طاغوت تو خیابون راه افتاد. احساساتی هم شده بود، مامورا گرفتن بردنش پلو یزید. چی میگی شلوغ کردی شهر رو؟ گفت چرا با بچه ها پیغمبر این کار رو کردی؟ گفت سرشو ببرید زود. سر از بدنش جدا کردن و بردن، جنازهش انداختن بیرون. شیعه هایی که تو کاخ محرمانه کار میکردن اومدن به حضرت سجاد گفتن آقا اینجوری شد ماجرا. گفت نمیدونید کجا انداختنش؟ گفتن فلان جاست. گفت بریم. حضرت رفت اونجا و به قدرت ولایت این بابا رو زندش کرد. بهش گفت فقط یه چیزی بهت میگم، زن و بچه تو بردار زود از این شهر برو، چون دوباره بگیرنت میکشنت. تا سالهای طولانی بچه این مرد خودش مرد، بچهش هر مجلسی می نشست می گفت من کسی هم که بابام به عشق حسین کشته شد و به دست زین العابدین دوباره زنده شد. چرا با دو تا کلمه حرف امام سجاد این بر می گرده؟ معلوم میشه اعتقاد داره دیگه. پس چرا اونجوری عمل می کنند؟ همه ی حرف اینه که مردم چرا اینجوری با اهل بیت عمل کردن؟ خیلی بد عمل کردن، خیلی زشت رفتار کردن مردم، خیلی زشت. دلیلش چیه؟ بنده دو تا دلیل اساسی پیدا کردم که جز این دو تا دلیلم هیچی دیگه نمیتونه باشه. دلیل اول جهل مردم، جهل، نادانی، حماقت، سفاهت، جهل مردم. مردم جاهل بودند. جهل ضد آگاهیه، ضد علمه، ضد عقله. تمام توصیه‌ای که اسلام میکنه برای علم و عقل و درک و معرفت همش طرف مقابلش جهل و نادانی. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ امیرالمومنین علیه السلام حدیثی دارند میفرمایند که الجهل فی الانسان اضر من الاکلت فی البدن. جهل اگه توی آدمی باشه ضررش از مرض جوزان بدتره برای انسان. مثل جوزان میخوره و آدمو نابود میکنه. ولذا در حدیث دیگر مولانا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که الجاهل میت و ان کان حیات. جاهل من اصلا مرده میدونم، اصلا این زندهش نمیدونم که. حالا به ظاهر مثل آدمای دیگه زنده است، راه میره، ولی این مرده است. نکته ای که من شب اولم تذکر دادم الانم تذکر میدم همینه. آقا جان این اینا درس برای امروز ما هم هست. همه حرف ما اینجاست. درس برای امروز ما هم هست این بحثا. یعنی چی؟ حالا توضیح میدم. اگر خوب حواسمون رو جمع کنیم، اگر امروز هم جهل بر انسانی، بر خانواده‌ای، بر جامعه‌ای حاکم باشه، امروز هم ممکنه کسی شمشیر برداره حسین رو بکشه ولو شیعه است. امروز هم به قرآن شمشیر بزنه ولو شیعه است. امروز هم اگه امام زمان بیاد وایسه در برابر امام زمان شمشیر بزنه ولو پیرو امام زمان. درست نیست؟ جهل، جهل و نادانی. حالا من توضیح میدم. ببینید وقتی که نادانی بر انسانی حاکم شد حقایقو نمیبینه. کسی که حقایقو ندید مجبور پا بذاره رو حق. حالا هر کی میخواد باشه مشکلی نیست و هر زمانی میخواد باشه. این خطر خیلی احساس میشه همه جا، مخصوصا بنده این تذکر رو بدم برای عزیزان ما که در خارج کشور زندگی میکنند. من سه تا مطلب رو در این زمینه بهتون بگم. یک، ایرانی، عرب، افغانی، هر کسی خارج کشور زندگی کردن خیلی خوبه، اشکالی نداره، نقص نیست. چون ما اصلا تو اسلام یه اصلی داریم به نام اصل هجرت و مهاجرت. بسیاری از مناطق دنیا که الان مسلمان داره به خاطر هجرت مسلمان هست. یه سالی یه مسلمان یه خانواده پاشدن رفتن یه جای زندگی کردن، کم کم اونجا دوروبر خودشون مسلمان درست کردن، خیلی خوبه. انشاءالله زمین سازی ظهور حضرت ولی عصر در هر نقطه ایست که شما ها زندگی میکنید. این نکته اول. نکته دوم اینه که باید کاری بکنیم که جهل بر ما حاکم نباشه هر کجا زندگی میکنیم. این جاها، جاهایی که دور از مرکز اسلام و تشیع هست، این خطر بیشتر احساس میشه که جهالت و سفاهت بیاد تو زندگی ها. آدم جاهل که خودش نمیفهمه جاهل شده، که کم 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 آروم آروم میفته توی وادی خطرناک، کم کم به جایی میرسه که دیگه از هویت خودش و از شخصیت خودش فاصله میگیره. عزیزان ما، دوستان، برادران، خواهران، هر کجایی که ما زندگی بکنیم، اول مسلمونیم، دوم فارس زبونیم. من حالا مجموعه رو میگم، نمیگم ایرانی فقط، من اینکه ما ایرانی رو معادل فارس زبان میدانیم، ولو تو ایران ترک هم زندگی میکنه، کرد هم زندگی میکنه، ولی این یک پوششیه رو کل، یک چتریه رو کل این ملت. افغانستان هم همینجوره، آسیای میانه هم همینجوره، خیلی جاها زبان فارسی غنی ترین زبان دنیاست به اقرار متخصصینش، کامل ترین، زیباترین، شیرین ترین و غنی ترین. فرهنگ ایرانی غنی ترین فرهنگ هاست، غنی ترین فرهنگ هاست. باز تکرار میکنم، ایران که من میگم، نه فقط همین مجموعه که الان به اسمش، ما مرزهای جغرافیایی و سیاسی و اینها رو که در بحث فرهنگ به رسمیت نمیشناسیم، که کل این مجموعه رو من میگم، مجموعه فارس زبان ها رو میگم، حالا ایرانی میگم به این خاطر. ایران مهد تمدنه. شما نگاه بکنید چه دانشمندان بزرگی ایران و ایرانی و فارس زبان به دنیا تحویل داده که منشأ تحول شدن در دنیا، منشأ تحول شدن در دنیا. جدا شدن از این فرهنگ که حالا فرهنگ متعالی دینی و اسلامی هم بهش اضافه بکنید، ببینید دیگه چی میشه، چه اعجوبه‌ای میشه. جدا شدن از این فرهنگ یعنی بی‌هویت شدن، بی‌شخصیت شدن. خیال نکنیم حالا مثلا بعضی آرشون میشه، خجالت میکشن جایی که میرن بگن من مسلمونم، یا جایی که برن بگن من ایرانیم، یا بگن من فارس زبونم. آب که یه جایی بمونه، اگه وصل به آب کور نباشه فاسد میشه. بزرگترین و قویترین شاخه درخت رو از درخت بکنش، بشکن بنداز زمین، خوش میشه. اون ریشه است که اینو نگهش داشته، از این ریشه که نباید جدا شد، که باید اتصال به این ریشه حفظ بشه. اگر این اتصال حفظ نشه خطر احساس میشه، سرخوردگی، افسردگی، مشکلات روانی، گرفتاری های عدیده ای که ما دیدیم، شما هم دیدید بهتر از من. نکته سوم اینه که خب حالا که ما میخواهیم مهاجر فی سبیل الله باشیم و شخصیت و هویت خودمون، شخصیت دینی و ملی و فرهنگی خودمون رو حفظ بکنیم، چه باید بکنیم؟ آره، این خطر برای کسانی که داخل کشور اسلامی هم هستن هستش، اون تا اونا ارتباط دارن با مراکزی که میتونه این قدرت رو در اونا حفظ بکنه. مراکز دینی هست، امامزاده ها هست، ائمه هستن، حسینیه ها هست، مساجد هست. در این جور جاها نکته سوم من اینه که این مراکز اسلامی که تشکیل شده در خارج کشور، اینا حلقه اتصال بین ما و اون ریشه است، حلقه اتصال بین ما و اون اصله، حلقه اتصال بین ما و اون فرهنگ غنیه. اینو نباید از دست داد. این مراکز اسلامی که در جا به جای دنیا تأسیس شده، البته به همت نظام مقدس جمهوری اسلامی، به تدبیر مقام معظم رهبری، ولی اختصاص به کس خاصی نداره، اختصاص به گروه خاصی نداره. هیچ گرایشی نگفتن آقا فقط بیاد، چه گرایشی نیاد، نه، گفتن فارس زبانی، ایرانی هستی، مسلمانی، بسم الله خوش آمدی، اینجا خانه شماست.
اون هم با این تمهیدات، با این برنامه‌ریزی دقیق، با این گزینش‌های سخت برای اینکه یک سرپرست خوب موفق عالم با تقوای مورد اعتماد پیدا بکنن، همه کسی که نمیشه گذاشت اینجور جاها، که این همه زحمت کشیده میشه در اینجا، چه زحماتی، چه برنامه‌ریزی‌هایی، چه تدابیری، همش برای همینه که آقا هر کسی هست با هر گرایشی هست. خوش آمدید. مرکز اسلامی امام علی در وین شما را عزیز میخواهد، شما را قدرتمند میخواهد، شما را متصل به فرهنگ و ریشه غنیت میخواهد. هر کس در هر کجا هست، اگر این اتصال رو ایجاد کردیم، از خطر جهالت و نادانی میرهیم، اون وقت اون مسیر مستقیمیم، وگرنه خطر هست. یکی از کشورهای اروپایی بنده سخنرانی میکردم، جوانی بود میزبان من، باید گفت آقا یک جوان ایرانی است بریده به قول ماها، و دیروز قرار بوده که ایشون به دیار باقی بپیونده. گفتم یعنی چی به دیار باقی بپیونده؟ گفت دیروز قرار بوده که ایشون خودکشی کنه. عجب، مگه آدم عاقل هم خودکشی میکنه؟ گفت میخواست خودکشی کنه. من چون هم دانشگاهی هستم با ایشون، ازش خواهش کردم 24 ساعت تاخیر بندازه این دعوت اسرائیلو. گفت 24 ساعت تاخیر بنداز، شما یه حاج آقای از ایران اومده، شما بیا خود با ایشون صحبت کن. ما ازش وقت گرفتیم 24 ساعت اسرائیلو پشت در نگه داره، بیاد با شما صحبتی بکنه. اجازه میدید بیاد؟ گفتیم بیاد. ما 10 شب منبرمون تموم شد، ایشون تشریف آوردن، تا 3 نصف شب با هم صحبت میکردیم. اسمش حمید بود، اومده بود سرشو پایین انداخته بود، نشسته بود. گفتم اول بگویم چه سرتو پایین انداخته بود، سرتو بالا کن ببینم بده کی هستی چی هستی. گفتم من خجالت میکشم سرام بالا کن. گفتم ما خجالت نداره. گفتم من و تو یه اشتراکاتی با هم داریم، اولا مسلمونیم، ثانیا پیرو اهل بیت، ثالثا ایرانی هستیم، رابعا فارس زبونیم، بس این اشتراکات برای اینکه تو چشم هم دیگه نگاه کنیم. نشست. گفتم خب بسم الله بگو. گفت من 18 سال این کشورم، به اسم درس خوندن و اینا اومدم اینجا، 1-2 سال درس خوندن، دیدم نه با مثل اینکه کله ما به درد درس خوندن نمیخوره، خلاصه درس خون بودیم که تو ایران درس میخوندیم. یالا بابا آبداد ایران بابا آبداد اروپا که فرق نمیکنه. خلاصه رفتیم زدیم به کار و کاسبی و شاگردی و بعد شراکت و بعد یه دکونی با کردیم و چه با. خلاصه کم کم آقا افتادیم تو زندگی غربی. غرب خیلی خوبی ها داره. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. آدم باید خوبیای همه رو بگیره، بدی ها رو بذاره کنار. حالا بدی از هر کس هست بده، خوبی از هر کس هست خوب. نه، ما رفتیم تا بلغت الحلقوم، رفتیم شدیم از غربی، هم شدیم غربی تر. با یه دختر خانم اینجا با هم زندگی مشترک شروع کردیم، عقد و مقد و خبران که نیست که، همینجوری بله آره بریم رفتیم. بعدم بچه دار شدیم. مدتی گذشت دیدم من خیلی آدم بدی شدم، ولی هر چقدرم بد شدم هنوز این غیرت دینی و غیرت ملی و غیرت وطنی و ایرانی توی وجود منه. یه کارایی زنه میخواست بکنه، با یه رفقای رفت آمد میکرد، شب تا صبح میرفت با این، من اصلا نمیتونستم بپذیرم. هی به این زن میگفتیم بابا یه خود مراعات کن. دیدیم نه بابا، درد سرت ندم حاج آقا. اینا رفتن و دادگاهی کردن و جدا شدن و اموال منو گرفتن و قانونم به نفع اون خانم حکم کرد و بچه هم گرفتن بردن. ما هم دیگه از همه جا مونده و رونده شدیم. ما که آدم خوبی نبودیم، بد بودیم، گفتیم بذار بدتر بشیم دیگه. رفتیم رفتیم تا اونجایی که میشد رفتیم. یعنی شما بگی من خلافی تو عالم وجود داره نکردم، امکان نداره. هر خلاف و معصیت و نافرمانی خدای متعال همه رو ما انجام داره. پدر و مادر پیرمرد ما ایران از دست ما ناراحت، دوستان خوب ایرانی که اینجا با هم داشتیم دیدن ما خیلی لجن شدیم، همه رفتن. بعدام که من ازشون بدم میاد، من بدم، ولی از بدا خیلی بدم میاد. بد بدم که باشه، آدم از بد بدش میاد. کار من شده فکر و خیال، کارم از دست دادم، خونم از دست دادم، زندگیم از دست دادم، آبروم از دست دادم، دینم از دست دادم. تو میگی من بمونم چه بکنم تو این دنیا؟ ما یه چیز برامون باقی مونده بودم جناب اسرائیل بود که اونو با یه تلفن موبایل فوری میتونستیم بیاریمش، گفتیم حلقاویز میکنیم خودمونو، تموم. گفتم میدونی مشکلت چیه؟ مشکلت اینه که از ریشت جدا شدی. شاخه درخت رو از درخت جدا کنن خشک میشه، افسرده میشه، پژمرده میشه، خشک میشه. تو خشک شدی، تو آب تو برکه مونده ای. آب تو برکه مونده فاسد میشه، میجنده، خراب میشه. تو از ریشه خودتو بریدی. تو یه ریشه داری به نام دین، یه ریشه داری به نام وطن، از هر دوش خودتو قیچی کردی. خب اینم عاقبتشه. حالا میخوای چی کار کنی؟ گفت هرچی تو بگی بکنم. من اومدم که ببینم تو چی میگی. گفتم خیلی خوب، بنده هرچی بگم شما گوش میکنی؟ گفت هرچی بگی گوش میکنم. گفتم اگه الان بنده به شما بگم ما طبقه هفتم هشتم یا آپارتمان یا ساختمون، گفتم الان همینجا بنده به شما بگم این پنجره رو باز کن، شما خودتو با کله بنداز وسط این اتوبان، میکنی شما این کارو؟ خب عرض کنم خدمت شما که گفتم نه عرض کنم خدمت شما نداره. شما اومدی بگی هرچی من میگم بکنی دیگه. آقام که میگه شما اسرائیل رو دعوت کرده بودی، قرار بوده که امروز بری خدمت اسرائیل، 24 ساعت مهلت گرفته بیای پلو ما، بعد جناب اسرائیل دعوتش کنی، درسته؟ خب یالا حالا اسرائیل همینجا پشت پنجره است، ما هم کمکت میکنیم با کله، برو تو خیابون. گفت اگه بگی بکن میکنم. گفتم خب پس بشین حالا که اینجوری شد. گفتم اول کارت اینه که تو این سیم تلفنت که با خدای متعال قطع شده باید وصلش کنی، توبه کن. هر گناه و معصیتی هم کردی شک نکن، پروردگار متعال میبخشدت، درست وارد شو خدا میبخشدت. اول کارت اینه که توبه کنی، دوم کارت هم اینه که این پیوند با ریشت رو دوباره برقرار کنی. مسلمون، مؤمن، تو که میگی سر غیرت دینی و غیرت ملی و غیرت وطنیت حاضر نشدی معامله بکنی، حاضر شدی زندگی تو بپاشونی، گرچه اون زندگی زندگی خرابی بود، ولی حاضر شدی به خاطر این غیرتت، همین غیرت رو تقویتش بکن در همه ابعاد. پنج ساعت حرف زدیم، پنج ساعت. بلند شد بره، گیج بود، تیلو تیلو میخورد، میفهمیدم چه حالی داره. فردا شب گفتیم بالاخره یا خبر میارن که این بریم قبرستون نماز میت براش بخونیم یا ببینیم چی میشه تا فردا شب. فردا شب تقاضای ملاقات کرد، آمد، دیدیم نه، مثل که اسرائیل رو پس زد. بحثی نداره، یه سال و دو سال و سه سال و چهار سال و پنج سال اول خارج کشور زندگی کردن، هنوز اون بنیه و نیروی وطنی و ملی و مذهبی و عرق دینی وجود داره، آدم میتونه زندگی کنه، بار خودشو بکشونه. بیشتر شد افسردگی میاره، پژمردگی میاره، اختلافات خانوادگی میاره، اختلافات فامیلی میاره، بعدش هم دیگه. عزیزان من، جهل یه آفتیه که وقتی اومد وامیسته جلو سید الشهدا. حضرت باقر علیه السلام فرمود 30,000 نفر که اکثرشون از شیعیان و پیروان کوفی امیرالمومنین بودن وایستادن مقابل ابی عبدالله، کشتن سید الشهدا رو، بعدم غارت زن و بچهش کردن، به یه گوشوارشون هم رحم نکردن، به یه گهوارشون هم رحم نکردن، و کلون یتقرب به دمهی الالله، همه شون هم میگفتن قربتن الالله حسین رو میکشیم، قربتن الالله زینب رو میزنیم، قربتن الالله سکینه رو میزنیم، به خاطر جهل و نادانی. فهم اومده پایین، درک اومده پایین، ژرف‌اندیشی نیست، عمق نگاه نمیشه. وقتی جهالت در توی جامعه حاکم شد، این سرنوشت جامعه است. وامیسته مقابل زین العابدین، حجت خدا، میگه شکر خدا که رسوا شدی تو. بنده و جناب عالی تضمین بمون دادن که در برابر حجت خدا وای نیسیم. پس این مخالفت های درونی، درونی نمیگم بیرونی، مخالفت های درونی شیعه در برابر حجت ابن الحسن وقتی ظهور میکنه که تو روایات هست، مال کیه پس؟ جهل. اولین دلیل و عامل شد جهل. این جهل رو باید زدود. جهل کاری به این نداره که من دکتر هستم، مهندسم، لیسانسم، چی چی هستم، آیت الله هم یا نیستم، اینا نیست. توفیق باشه من نشونه های جهل رو برات میگم. اگه واقعا ببینیم در ما هست، خودمون رو درمون کنیم. بد آفتی جهالت، بد آفتی نادانی. بیایم همت کنیم، کجا میتونیم این جهالت رو بزداییم؟ تو اینجور مجالس، مجالس اهل، تو این حلقه های ارتباطی که در این مراکز اسلامی بین ما و اون ریشه وجود داره، بین ما و اون عمق وجود داره، اینو قطعش نکن. مرکی هست، جمله بگم، حالا نمیدونم خوبه یا خوب نیست، ولی میگم من معتقدم یه کسی ممکنه اصلا حالا دو تا چهار تا های خودش یا اطرافی های خودش یا بعضی از بوقای جهانی، نمیدونم، شاید به غلط به این نتیجه رسیده که اصلا من این جمهوری اسلامی هم قبولم ندارم. این مرکز جای اونم هست، این مرکز جای اونه. هیچ گرایش خاصی رو دم در مأمور نذاشتن بگن تو نیاد. همه گفتن مسلمون باشه، فارس زبون باشه، ایرانی باشه، افغانی باشه، تاجیک باشه، هر کی باشه، و کسی باشه که دلش بخواد به این ریشه اتصال داشته باشه، خوشم. وقتی این آقا بعداً تماس گرفته بود میگفت فلانی، خودم راحت شدم، خانوادم آرام شدند، مشکلات روحیم برطرف شد، و عجیبتر اینه که چون مؤمنتر شدم، چون اصیلتر شدم، هر جا میرم بیشتر احترامم میکنم. مثلا باورم نمیشد، من خیال میکردم بیبند و بارتر که باشم اینجا بیشتر منو احترام میکنن، حالا وقتی که من مؤدبترم، متدینترم، سالمتر زندگی میکنم، ارزشیتر و اخلاقیتر زندگی میکنم، دیگران همینا به من بیشتر احترام میذارن. میگن بابا این معلوم میشه خیلی آدم محکمیه، خیلی قرصه، این کسیست که حجابشو به خاطر همرنگ جماعت شدن از دست نمیده، نمازش رو از دست نمیده، دنبال خلاف فرمان خدا و پیغمبر نیست، بیشتر احترام هم دارن میکنند. تا دیروز اگه تو یه رستورانی میرفتم، چارچشمی دنبال من بودن که نکنه بخورم درنم برم، ولی الان که میرم با اطمینان کامل میگن اینو ما بهش اطمینان داریم، چون دینش، چون ملیتش، چون اون اتصال به ریشش نمیذاره اهل خلاف باشه. اگه جهالت نبود اینجوری میشه، اگه جهالت بود اونجوری میشه. جمله آخرم حالا بگم، الکلام یجر الکلام. یه کشوری من سخنرانی میکردم،
جناب سفیر محترم مادر اون کشور یه روزی به من گفت فلانی بیا میخوام ببرم یه ساختمان 70 طبقه اینجاست نشونت بدم.
بریم.
ایشون خودشون آمدن، خانم محترمشون هم آمدن، یه آقا پسر داشتن جوانی و یه دختر خانم 12-13 ساله. با هم با یه ماشین رفتیم. خانمشون چادر و حجاب کامل، دختر 12-13 سالش هم چادر سیاه رو گرفته بود. رفتیم. وقتی رفتیم تو این ساختمان خیلی هم میمدن اونجا برای بازدید، توریست ها میمدن دیگران. ما دیدیم هی میان عکس میگیرن از این دختر کوچولوه. عکس میگرفتن. یه چیزی هم صحبت میکردن با این آقا و میرفتن. من بهشون گفتم آقا چی میگن اینا؟ گفت اینا هر وقت میان یه عکسی از ما میگیرن، از این دختر میگیرن، بعد میگن که درود بر مرام شما، کجایی هستید؟ میگن ما ایرانی هستیم. میگه ما تا حالا نمیدونستیم ایرانی اینقدر شخصیت داره. این جمله رو میگن و میرن. نمیدونستیم شخصیتش اینقدر اصیله که حاضر نیست به هیچ قیمتی ارزشاشو زمین بگذاره. احترام اونم بیشتر میشه اگه آدم ببینه که یه کسی وایساده رو اصالت خودش، رو هویت خودش، رو شخصیت خودش، خب آدم براش احترام قائله دیگه. زدودن این جهل لازمش ارتباط و اتصال با این ریشه است. این حرف اول. عرض من تمام. السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراهیم الخلیل. خدا قسمتت کنه انشاءالله بری کربلا. گوشه ششم قبر سید الشهدا میپرسی اینجا کجاست؟ میگن اینجا قبر امید دل و نور چشم و قوت زانوی سید الشهدا جناب شاهزاده آقا علی اکبره. بزرگی از اهل معرفت میگفت برای من ثابت شد باب الحسین است علی اکبر. هر کی بخواد در خانه سید الشهدا بره از علی اکبر کمک بخواد، ابی عبدالله کمکش میکنه. باب الحسین. این جوانای مجلس هویت یابی و شخصیت یابی و اتصال به ریشه را از علی اکبر یاد بگیریم. امشب روزه مال شما هاست دختران و پسران جوان. قوقا کرده تو این سفر از اول حرکت تا لحظه شهادت، قوقا کرده، موج آفریده تو ماجرای کربلا، موج پشت موج. دشمن رو تکون داده یه جور، زینب رو تکون داده یه جور، حسین رو تکون داده، قوقا کرده. موجهایی که علی اکبر ایجاد کرد در این حرکت برید بررسی کنید، اصلا دیوانه میشه انسان. پدر از دید جاری اشک غم بهر پسر می کرد ولی زینب در آنجا گریه بر حال پدر می پدر فریاد می کرد و پسر خاموش بود اما سکوت او به قلب باب کار نیشتر می کرد.
پدر عمری دلش میخواست لبهای پسر بوسند، ولی چون شرم مانع بود از آن صرف نظر میکرد. پدرای مجلس، مادرای مجلس الان خوب احساس میکنن من چی میگم. گاهی آدم دخترش پسرش بزرگ میشن، جوون میشه، خیلی بابا دوست داره ببوسه پسرش و مادر دوست داره ببوسه، ولی حیا میکنه، شرم میکنه، بچم بزرگ شده، خجالت میکشم، هی دنبال یه فرصتی میگردم، عیدی بشه، از سفری بیاد جوونشو ببوسه. پدر عمری دلش میخواست لبهای پسر بوسد، ولی چون شرم مانع بود از آن صرف نظر میکرد. پی بوسیدن رویش مناسب فرصتی میجوست، پی بوسیدن رویش مناسب فرصتی می جز، رخ گلگون و خط سبز شوقش بیشتر می کرد. از آن رو بود تا لب بر لبش بگذاشت دیدن دار، یکی ای کاش بود و زود مادر را خبر میکرد. من روزه رو اینجوری شروع کنم، خیلی معطلت نکنم. راوی گفت سوار شتر بودم تو کوچه‌های مدینه میرفتم، رسیدم در یه خانه، دیدم صدای سوزناک ناله یه خانومی بلنده، انقدر عجیب داد میزنه، عجیب گریه میکنه، همه بیتاقت میشن، حتی شتر من خوابید رو زمین، حرکت نکرد از سوز ناله این زن. صبر کردم یکی رد بشه بگم این زن کیه، این خونه خونه کیه. کنیزکی آمد گفتم این زن کیه داره اینجوری سوزناک ناله میکنه؟ گفت این زن لیلا مادر علی اکبره. ای مینش از ناله میکرد، پسرم، میوه دلم. یه خبرایی از کربلا رسیده، بعضی میگن لیلا نبوده کربلا، نمیدانه. گزارش دادن براش، دین گزارش رو میگه. ابی عبدالله میگن وقتی آمد به طرف بدن علیم، یه جوری امام حسین اومد، هیچ وقت اینجوری نیومده بود میدان، مثل اینکه سر از با نمیشناسه، هنوز به بدن نرسیده. ابی عبدالله زمین خورد، فجلس علی التراب، رو خاکانش از داغامون. ای غریب آقا، غریب آقا، آی پدر و مادر، اول یه نگاه به بدن بچه‌ش کرد. شنیدید همه میگن فقط تعوه به سیوف اربن اربا. میدونی اربن اربا یعنی چی؟ یعنی تکه تکه. نه به خدا، اربن اربا یعنی بدن رو کوفته بودن، دیگه بدنی پیدا نبوده. ابی عبدالله یه نگاه کرد، یعنی علی اکبر من اینه، میوه دل من اینه. نشست رو خاکا، سر برداشت گذاشت رو زانو، داره از درون میسوزه. بابا اینجوریه دیگه، خدا نکنه جوونش مریض بشه جلوش بخوابه، داره آتیش میگیره چه بکنه. یه لحظه میگن لحظه جان دادن سید الشهدا بود، اون وقتی که فوضع خده علا خده، صورت به صورت علی گذاشت، لباش رو لبای علی گذاشت. میگن بی بی زینب احساس خطر کرد، الان حسینم از دست میره. آمد خودش رو بدن انداخی، بدن و کسی نبینه. ابی عبدالله منصرف شد، اول کاری که کرد زیر بغلای خواهر رو گرفت. میگن خواهر رو آروم آروم آورد طرف خیمه ها، همینجوری که میومد زدا زد جوانای بنی هاشه، من دارم زینب رو میارم، شما بیاید برید علی مو بیاورید. صلی الله علیکم یا اهل بیت.